اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که آیا بلوغ شرط در بیع هست یا نه، که گفتیم شرطه. اقوالی که با ما مخالف بودند و در بعض موارد قائل بودند که صبی معاملش صحیحه، به اینها اشاره میکردیم. رسیدیم به فرمایش مرحوم کاشف الغطا که فرمودند در جایی که صبی ممیز باشه و قائم مقام پدرش باشه، ولیش باشه، علی رؤوس الاشهاد، یعنی نه که پنهانی در مقابل مردم، در مقابل چشم مردم به صورت آشکارا بیاد جای پدرش وایسه در مغازه و خرید و فروش کنه، به طوری که شما زن پیدا کنید که این از طرف پدرش معزونه. اینم شرط دوم. و شرط سوم این بود که حالا اگر در امور خطیره هم قبول نکنید، لااقل در محقرات. با این شرایط عقد صبی صحیحه، اما مفید اباحه تصرفه. اباحه، حالا تعبیر میکنیم به عقد صبی صحیح هست، این تعبیر شاید درست نباشه، بهتره بگیم که اباحه تصرف حاصل میشود. بعدیشون میفرمان نه فقط اباحه تصرف، بلکه اگر قائل به حصول ملکیت هم بشیم بعید نیست. حالا این تکیه دوم فرمایششون رو قرار شد بذاریم بعدن در موردش بحث کنیم. فعلا در مورد اون قسمت اول که اباحه تصرف باشه بحث میکنیم که آیا اگر صبی با این شرایط معامله ای انجام داد، اباحه تصرف حاصل می شود یا حاصل نمی شود. مرحوم شیخ فرمودن که شمایی که میگید اباحه تصرف، اگر منظورتون این باشه که بچه خودش وقتی که با شما معاتاتی انجام میده، این معاتاتی که بین شما و بین بچه شکل میگیره، صرف نظر از اینکه ولیش اذن داده یا ولیش اذن نداده، بین شما و صبی وقتی که یک معاتاتی صورت میگیره، این صحیحه و اباحه تصرف حاصل میشه. ایشون میفرمان اگه این منظورتونه این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما گفتیم صبی تصرفاتش صحیح نیست، فرقی بین بیع و معاتات نیست، همچنان که بیعش باطله معاتاتش هم باطله. خب این اولا. اگر منظورتون این باشه که آقا صبی رو شما ول کن، این صبی کاری نیست، این صبی فقط کاشف از رضای ولیش هست، در واقع شما دارید مال رو از صبی میگیرید ولی چون میدانید پدرش یا ولیش راضیه، اذن داده به او، چون علم به رضا دارید میگیرید، و به عبارت دیگر رضایت ولی موجب حصول اباحه تصرف میشه، نه فعل صبی. صبی میاد آدامسو به شما میده، پولو میگیره، این فعل دوزار ارزش نداره، ولی اون رضایت پدرش، اون رضایت پدرش باعث میشه که برای شما اباحه تصرف حاصل بشه. اگه منظورتون اینه، گفتیم باید این حرف اول توضیح بدیم ببینیم یعنی چی، بعدن نقدش کنیم. برای توضیحش هم رفتیم سراغ شاگرد خود مرحوم کاشف الغطا، یعنی مرحوم محقق تستری، ببینیم ایشون چی گفتن. ایشون در تحلیل فرمایش استادشون فرمودن که آقا در معاتات ما قائل به حصول اباحه تصرفیم، همچنین در معاتات ما قائلیم که رضایت طرفینی کافیه، نه تنها عقد لازم نیست، عقد لفظی، بلکه اعطاء هم لازم نیست شکل بگیره، بدون اینکه اعطایی هم صورت بگیره، همین که ترازی طرفینی باشه، رضایت طرفینی باشه، کفایت میکنه. و گفتیم مردم در اشیاء حقیره خیلی سخت نمیگیرن، براشون مهم نیست که طرف مقابل رضایتشون رو از چه راهی کشف کرده، همین که طرف مقابل رضایت داشته باشه، ولو علم به رضایتشون داشته باشه، بی رو کافی میدونن. و همچنین گفتیم که ما محل کلاممون در اموری هست که قیمتشون خیلی متغیر نیست، شما بری مغازه، بچت بره مغازه، هر کی دیگه بره مغازه به همون قیمت میخواد خریداری کنه، یا با اختلاف یسیر. در این گونه موارد ما میتونیم بگیم که اگر صبی یک صورت بیعی رو انجام داد، از طریق اون صورت بیع ما رضایت ولی رو کشف میکنیم، اذن ولی رو کشف میکنیم، و اون اذن ولی رضایت ولی حاصله، رضایت ما هم که حاصله. این دوتا رو زمینه هم کنید، این میشه همون چیزی که در معاتات ما لازم داشتیم. ولی یه بچه راضیه به اینکه آدامسش منتقل به ما بشه، ما هم راضی هستیم که پولمون به اون منتقل بشه، همین دیگه میشه معاتات و اباحه تصرف رو برای ما به ارمغان میاره. این خلاصه فرمایش ایشون. بعدش هم فرمودن آقا میدونید چیه، ما نحن فی شبیه همون بحث ایصال هدیه است. چطور اگر یه بچه‌ای از طرف شما هدیه رو ببره منتقل کنه بره بده به غیر، اون غیر میتونه اخذ کنه هدیه رو و جایزه و فقها همه بر اساس این فتوا دادن و گفتن در این گونه موارد تسامح صورت میگیره، متشرع تسامح کردن. ما نحن فی هم همینجوره. اونجا وقتی که یه بچه هدیه رو میآورد میداد دست شما، شما کشف میکردید از رضایت مهدی. در ما نحن فی هم وقتی اون بچه با اون شرایط مبیع رو به دست شما میده، شما کشف میکنید رضایت ولیش رو. اونجا اگه صحیح شد اینجا هم باید صحیح باشه، بلکه به طریق اولا. اینا مطالبی بود که جلسه قبل گفتیم. حالا در تأکید همین فرمایشات یه چند تا نکته دیگه بگیم، عبارت مرحوم تستری رو تمام کنیم. در تأیید این فرمایشات ایشون میفرمان آقا تو این مواردی که ما گفتیم اعتماد ما در واقع بر فعل سبی نبود، اعتماد ما بر چی بود؟ بر اون اذنی بود که از فعل سبی ما استفاده کردیم. دو تا نکته رو کنار هم گذاشتیم. ما که نمیدونیم این بابای این بچه که الان نشسته تو مغازه کیه و چی کار است. دیدیم این یه بچه اینجا نشسته و ظاهر حالش اینه که از طرف پدرش معزون در بیعه. بعد نگید که پدرش ممکنه مفلس باشه، ممکنه پدرش ورشکسته باشه. غالب مردم حق تصرفات مالی دارن، حالا ورشکسته و مفلس کم داریم، پس اینم ملحق به قالبش میکنیم. این نزنه یلحق و شیعه بالعم الاغلب. ما میگیم که آقا قالب مردم ورشکسته نیستن، مفلس نیستن، حق تصرف دارن، ولی این بچه هم راضی که هست، ایشالله که صحیح و تصرف هم هست. حالا که اینجور شد پس رضایت او حاصله، رضایت ما هم حاصله، مشکل حل. ممکنه شما بگید که ما به دلمون نمیچسبه، ممکنه شما بگید که تا این مقدار به دل ما نمیچسبه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اون چیزی که از معاتات به گوشمون خورده بود این بود که یه اعطایی صورت بگیره، یه قبض و اقبازی صورت بگیره. رضایت خالی اصلا نمیشه بهش گفت معاتات. معاتات از معنای لغویش هم بخواید بررسی کنید یعنی اعطا باید اتفاق بیفته، اما اگر که من راضی باشم، بابای بچه‌ام راضی باشه، اینجا معاتاتی اتفاق نیفتاده، شکل نگرفته، بی که نیست، معاتات هم نیست. پس چطور ما قائل به صحت بشیم؟ ایشون میفرمان که نه، ما در مفهوم در معنای معاتات لازم نمیدونیم که حتما اعطایی صورت گرفته باشه. حالا اگه نگیم در معنا، در حکم معاتات، در حکم معاتات لازم نمیدونیم که حتما اعطا صورت گرفته باشه. حتی اگر اعطایی هم نباشه، ما معاتات رو احکامش رو جاری میکنیم. مثالا میزنن به چند تا مورد. یکی این که شما بلند میشید میرید حمام. خب معمولا قدیما صبح اول وقت میرفتن حمام، و حمامی بیچاره که مجبور نبوده 24 ساعت بیدار باشه، یه گوشه میگرفته میخوابیده، یه کوزه ای هم گذاشته بوده دم در، هر کس که از حمام میومده بیرون پول حمامو مینداخته داخل کوزه بدون اینکه صحبتی اتفاق بیفته یا قبض و اقبازی شکل بگیره، اعطایی شکل بگیره. میگفتن این یه جور معاتات دیگه، شما صاف بدون اینکه حرفی بزنی فقط علم به رضایت حمامی داری، میری حمام میای پولشو میندازی تو صندوق یا اون کوزه و میرید. اینجا میگفتن صحیح معاتات. یا شما وقتی میرفتید سبزی بخرید یا آب بخرید بدون اینکه صحبتی بکنید پولو مینداختید تو صندوق. حالا اگه بخوایم نمونهشو تو در زمان حاضر پیدا کنیم، وقتی میرید دستشویی، این تو این دستشویی‌های بین راهی بدون اینکه اون مسئول دستشویی باشه سکه رو میندازید داخل اون ظرف سوهان، میرید دستشویی رو برمیگردید. اینجا فقط علم به رضایت دارید، میدونید که طرف اگه 500 تومان 1000 تومان بذارید داخل این ظرف برید دستشویی راضیه، همین مقدار کفایت میکنه. در خریدن آب، در خریدن سبزی، اینا رو قبلا مثالاشو ایشون در بحث معاتات زده بودن. پس معلوم میشه که در معاتات لازم نیست حتما اعطایی باشه، حتی بدون تحقق اعطا و یا تعاطی ما میتونیم معاتات رو جاری کنیم. همین که من راضی باشم، طرف مقابلم راضی باشه، همین مقدار کافیه. سبزی برسه به دست من، علم به رضایت او داشته باشم، پول منم به دست صاحب سبزی ها یعنی سبزی فروش برسه، او هم علم به رضایت من داشته باشه، کفایت میکنه. پس در ما نحن فی شما نگید که بین من و ولی این بچه اعطایی صورت نگرفت، قبض و اقبازی صورت نگرفت. نگیره مهم نیست، همین که رضایت باشه همین کفایت میکند. اینم از این. در نهایت هم جناب محقق توستری میفرمان آقا میخواید یه چیز بگیم خیالتون رو راحت کنیم. این موردی که ما برای شما مثال زدیم، این موردی که استاد ما برای شما مثال زدن، خب این اصلا مستثنایی از کلام اصحاب نیست، منافاتی هم با کلمات اصحاب نداره. خوب دقت کنید کلمات اصحاب چی بود؟ کلمات اصحاب این بود که شرط بیع بلوغ است، بیع بچه غیر بالغ باطل است. این کاری که ما انجام دادیم استثنا نیست، نمیخوایم بگیم بیع غیر بالغ باطل است الا این مورد، نه میخوایم بگیم اصلا این بیع غیر بالغ نیست، این یه معاتاتیه بین من و بابای این بچه، ولی این بچه اصلا این بچه این وسط کل عدم نقشی رو ایفا نمی کند. پس نمی خواهیم بگیم این مورد استثنایی از کلمات اصحابه، نمی خواهیم بگیم در کلمات اصحاب گفتیم بیع سبی باطل است، اینجا می خواهیم بگیم درسته الا این مورد، نه می خواهیم بگیم این اصلا بیع سبی نیست، بیع دوتا آدم بزرگه، حالا اسمشو بیع نمی زارید، معاتات دوتا آدم بالغ هست. اینم خلاصه فرمایشات محقق توستری. یه نکته کوچولویی هم تهش موند
اینجا صحتش، یعنی توضیح داد که
بتونه
سیاش کنه
اون بچه
که اون بچه کار
نیمه آتادیه. بله ما تا اینجا کلام محقق، کلام مرحوم کاشف الغطا رو یه جوری توضیح دادیم، طبق یک احتمالش توضیح دادیم، هنوز وارد نقدش نشدیم، ما هنوز وارد نقد کلمات کاشف الغطا نشدیم. فعلا کلام کاشف الغطا رو طبق احتمال دومی که دادیم درش از قول شاگردشون توضیح دادیم. یه نکته کوچولو میمونه، اینو آخر کار تو عبارت اشاره میکنم. ببینید عبارت رو فرمودن که اگر یه دفعه دیگه از اول یه مرور بکنیم، و این اراده به ذالک، اگر مراد کاشف الغطا این باشه که ان اذن الولی و رضاخ المنکشف به معاملت سبی هو المفید للاباحه، اگر مرادشون این باشه که خود عمل سبی مفید اباحه نیست، بلکه اذن ولی و رضایت او که کشف می شود با معامله سبی، اینه که مفید اباحه هست، لا نفس المعامله، نه خود معامله سبی. فتوضیحهو، اول با توضیح بدیم، فتوضیحهو ما ذکرهو بعض المحققین، توضیحشون چیزیه که بعض محققین از تلامذه ایشون توضیح دادن. اشکالشو صفحه دو تا صفحه بعد میگیم، ما بعدن اشکال این احتمال دوم رو میگیم، فعلا توضیحش بدیم. توضیحش چیه؟ خوندیم ایشون 4 مقدمه ذکر کردن، محقق توستری که تلمیز کاشف الغطا هستن 4 مقدمه ذکر کردن، بر اساس اون 4 مقدمه قائل شدن که اینجا باید اباحه تصرف حاصل بشه. و بالجمله، از اینجا دیگه عبارت رو نخونده بودیم، و بالجمله صفحه 291، فل اعتماد فی الحقیقه علی الاذن المستفاد من حال المالک فی الاخذ و الاعطاء، اعتماد در حقیقت بر فعل سبی نیست، اعتماد در حقیقت بر اذنی هست که استفاده میشه از حال مالک در اخذ و اعطاء. یعنی چی؟ یعنی ما همین که میبینیم که مالک یه بچه‌ای رو گذاشته جای خودش، این بچه خرید و فروش میکنه، ما کشف میکنیم اذن او رو، رضایت او رو، پس اعتماد در حقیقت بر اون اذن نیست که استفاده میشه از حال مالک در اخذ و اعطاء، اذن داده در اینکه این بچه اخذ کنه و اعطاء کنه. مع البناء علی ما هو الغالب من کونه صحیح التصرف، مضافاً به اینکه باید ما بنا بگذاریم بر غالب موارد که اون مالک، کونهی زمیرش میخوره به مالک، اون مالک صحیح التصرفه. یعنی نگید ما فقط بچه رو دیدیم، بابا رو که ندیدیم، شاید بابا ممنوع التصرف باشه، نه، غالب موارد شخص صحیح مفلس نیست و صحیح التصرفه. پس یه بچه شما رفتید زیارت مشهد، اونجا یه بچه وایستاده در مغازه داره میفروشه، شما باباشو نمیشناسید، بچه رو که میبینید میگید این بچه از طرف باباش اذن داره، باباش راضیه، از طرفی میگید ما که باباشو ندیدیم ولی معمول مردم ورشکسته نیستن، صحیح التصرف ان شاء الله بابای اینم صحیح التصرفه، پس معامله رو انجام میدید. لا علا قول سبی، یعنی اعتماد بر قول سبی نیست، و معاملته من حیث انه کذالک، اعتماد بر قول سبی و معامله سبی نیست از این حیث که سبی هست، من حیث انه سبیون. بعد اینجا ممکنه تو ذهن شما یه سوالی شکل بگیره با اونی که خب مگه میشه که ما به صرف رضایت اکتفا کنیم و هیچ اعطایی اتفاق نیفته؟ معاطات از ماده عطا هست، یعنی باید عطا طرفینی، دو طرف مبیع و ثمن رو رد و بدل کنن، به دیگری اعطا کنن، اگه هیچی نباشه فقط رضایت من و رضایت باباش این که فایده نداره. از اینجا میخوان برای شما یه نمونه هایی بیارن که دلتون آروم بشه که نه، در معاطات لازم نیست حتما اعطا باشه. و کثیرا ما یعتمد الناس علل اذن المستفاد من غیر وجود زیدن اصلا، در بسیاری از موارد مردم اعتماد میکنن بر اون اذنی که استفاده میشه از قرائن بدون اینکه زلیت وجود داشته باشه، اصلا زلیت اونجا حاضر باشه. مع شهادت الحال بذالک، در جایی که شهادت حال باشد بر اون رضایت، یعنی بر اون اذن، یعنی شاهد حال وجود داشته باشه، قرینه حالیه وجود داشته باشه بر اون رضایت. مثل چی؟ کما فی دخول الحمام و وضع الاجره و عوض الماء التالف فی الصندوق، مانند کسی که داخل در حمام میشه و اجرت رو یا عوض اون ماء التالف رو در صندوق قرار میده، یا اون ظرفی که حمامی گذاشته دم در. و کما فی الخضر الموضوعت للبی، به مانند اون سبزی هایی که قرار داده شدن برای بی، ظاهرن در زمان قدیم، حالا یا کمتر اینجوری آدم میبینه، قدیم سبزی فروش ها سبزی ها رو دستبندی میکردن، میچیدن کنار کوچه رو زمین و خودشون هم ول میکردن میرفتن، هر کی میخواسته یه دونه برمیداشته پولش رو میگذاشته میرفته. و شرب ماء السقائین و وضع القیمت المتعارفه فی الموضع المعد لها، و مانند نوشیدن آب سقاها و قرار دادن قیمتی که متعارف بوده در اون جایگاهی که آماده شده است برای اون، و مانند پول دستشویی های بین راهی و غیر ذالک من الامور التي جرت العادت بها، و غیر از اینها از اموری که جاری شده است عادت به اونها، یعنی بین مردم متعارف سیره بر اون بوده که بدون حضور مالک معامله رو انجام میدادند، به صرف اینکه علم به رضایت داشتن. کما یعتمد علی مثل ذالک فی غیر المعاوضات من انواع التصرفات، همچنان که اعتماد میشه بر مثل ذالک، مثل ذالک یعنی اذن مستفاد، اعتماد میشه بر این اذن مستفاد در غیر از معاوضات از انواع تصرفات. خب ببینید، اینایی که ما تا حالا مثال زدیم معاوضه بودن، حالا یا بی بودن یا اجاره بودن، بالاخره معاوضه بودن. ایشون میگن تو غیر معاوضات هم ما بر اذن مستفاد اکتفا میکنیم. مثل کجا؟ مثل مثلا شما یه جایی میخواید نماز بخونید وسط راه، یه بستانی وجود داره، یه باقی وجود داره کنار جاده، شما اومدید میخواید اینجا یه باشید یه نماز بخونید و برید، یه استراحتی بکنید و برید. اگر قرائنی وجود داشته باشه دال بر رضایت مالک، شما توقف میکنید، دیگه نمیگید که نه من باید حتما مالک رو ببینم و از او اذن بگیرم. همین که علم داشته باشید از طریق قرائن به رضایت او، توقف میکنید. میتونیم مثال بزنیم به اباحه تصرفات، اباحه هایی که اتفاق میفته تو این ایستگاه های صلواتی، یا این هایی که وسط را خیرات میکنن تو قبرستونا، یه چیزی گذاشتن رو قبر، ظرف خورما رو شما رد میشید یا خورما برمیدارید، اینجا مالک حاضر نیست که با شما به شما رضایتش رو اعلام کنه، ولی شما از قرائن رضایت او رو کشف میکنید و اون خورما یا شکلات یا هر چیز دیگری که هست برمیدارید، در حالی که هیچ معاوضه‌ای هم وجود نداره. پس اینا رو میتونیم مثال بزنیم برای غیر معاوضات. فتحقیق و ان هذا ليس مستثنا من كلام الاصحاب ولا منافيا له، پس تحقیق حال اینه که این موردی که ما استاد ما مرحوم کاشف الغطا گفتن مستثنای از کلمات اصحاب نیست. کلمات اصحاب چی بود؟ کلمات اصحاب زیرش بنویسید بطلان عقد سبی. خب این موردی که ما گفتیم مستثنای از بطلان عقد سبی نیست، یعنی این نیست که بگیم عقد السبیه باطلون الا فی هذا المورد، نه، این مستثنای از اون نیست. ولا منافیا له، منافی با اون هم نیست. چرا منافی نیست؟ به خاطر اینکه اصلا اینجا معاوضه بین صغیر نیست، معاوضه بین دوتا کبیره، دوتا آدم بالغه. میگه اینجا معاوضه بین صغیرین نیست. فقط دوتا نکته کوچولو، یه نکته کوچولو اینجا باقی میمونه که از خارج توضیح ندادیم، گفتیم تو عبارت میخونیم. اون نکته چیه؟ یه لحظه با من باشید. اگر که شما رفتید و از بچه خرید کردید، یه بچه نشسته و جای باباش آدامس میفروخت، شما رفتید خرید کردید، اینجا اباحه تصرف حاصل میشه یا نه؟ اباحه تصرف حاصل میشه، شکی درش نیست، تا اینجاش قبول، چون شما و پدر این بچه با هم دیگه یک معاتاتی انجام دادید، یه ترازی انجام دادید. اما حالا اگه اومدیم و بعدن بابای این بچه پیدا شد، اومد گفت که من راضی نبودم، من به این بچه نگفت دادم، این بچه فلان فلان شده دیگه، پشت ندیم در صدامون ضبط میشه، این فلان کره فلان اومده خودش بی خودی نشسته جای من فروخته، شما چرا خریدی؟ این عقل نداشته، شما که عقل داشتی؟ شما چرا خریدی؟ من راضی نبودم. اگه باباش اومد گفت من راضی نبودم، باید پول رو به من پس بدید، اینجا میتونیم بگیم که نه خیر، ما از اذن مستفاده از شما استفاده کردیم. ایشون میفرمان نه دیگه، اگر بحث دعوا و نزاع مطرح شد دیگه به این اذن مستفاد شما اعتماد نمیتونید بکنید. این اذن مستفاد تا جایی به درد میخوره که دعوا و نزاع مطرح نشده باشه. پس اگر پدرش اومد گفت که من رضایت نداده بودم، یا اینکه پدرش اومد گفت که حق من رو باید پرداخت کنید، پول این آدامس رو باید پرداخت کنید، یا خود آدامس رو به من پس بدید، شما مکلفید که پس بدید. میفرمان که ولا یعتمد، و این ولا یعتمد دنبال در ادامه فتحقیق هست دیگه، فتحقیق و انهازا لیست مستثنم من کلام الاصحاب ولا منافیان له ولا یعتمد، یه نکته مستقلیه، خیلی ارتباطی به سابق نداره. ولا یعتمد و علا ذالک ایزن فی مقام دعوا، اعتماد نمیشه بر این اذن مستفاد همچنین در مقام دعوا. در مقام دعوا یعنی در جایی که مشتری ادعا میکنه اذن رو و بایع میگه من اذن نداده بودم، مشتری میگه شما اذن داده بودی، بایع میگه اذن نداده بودم. اصل چیه؟ اصل عدم اذنه. پس بابای بچه قولش میشه موافق اصل، ما قولمون میشه مخالف اصل، ما میشیم مدعی، اون میشه منکر، قسم میخوره قولش پذیرفته میشه. ولا فی ما اذا طالب المالک به حقه و اظهر عدم الرضا، و نه در جایی که مالک مطالبه کند حقش را و اظهار کند عدم رضایت را. این مورد دوم خیلی شبیه مورد اول هست، لذا آقایون بعض ماهشین اینجا به زحمت افتادن که بین این دو مورد فرق بذارن، ظاهرش خیلی شبیه مورد اول هست، لذا اومدن یه فرقی گذاشتن، گفتن تو مورد اول بایه میاد میگه که من رضایت نداده بودم، اذن نداده بودم، ادعا میکند عدم اذن را، نزاع که شکل گرفت قولش میشه موافق اصل، بایه میشه منکر، درست شد؟ پدر بچه میشه منکر. اما تو مورد دوم ما داریم در جای بحث میکنیم که بایه نمیگه اصلا من اذن دادم یا ندادم، در مورد اذن دادن یا اذن ندادن سکوت میکنه، بایه میاد میگه که آقا به چه حقی از مغازه ما آدامس برداشتی؟ باید پس بدی، حقش رو از ما مطالبه میکنه، دیگه نمیگه من اذن داده بودم یا اذن نداده بودم. پس مورد دوم ولا فی ما اذا طالب المالک به حقه و اظهر عدم الرضا، و نه در اون جایی که مالک حقش رو مطالبه کنه و اظهار کند عدم رضایت را. خب انتها، فرمایشات محقق تستری تمام شد، حالا نوبت میرسه به مرحوم شیخ اعظم. شیخ اعظم میفرمون ما کلام کاشف الغطا رو برای شما توضیح دادیم از قول شاگردشون، ولی بذارید خودمونم یه دور دیگه توضیح بدیم، خودمونم یه دور دیگه نکات مهم و کلیدی مطلب رو توضیح بدیم. میفرمان و حاصل او محصل کلام محقق تستری این هست که ان منات الاباحه و مدارها فی المعاتات لیس علی وجود تعات قائم به شخصین او به شخص منزل منزلت شخصین. میفرمان منات اباحه و مدار اباحه در معاتات بر وجود یک تعاطی که قائم به شخصین باشه، یعنی دو نفر بیان وایسن، این اعطا کنه به او هم اعطا کنه به این، یا قائم به شخصی باشد که نازل منزله دو شخص هست، یعنی از یه طرف اصالتن از یه طرف وکالتن. نه، منات اباحه و مدار اباحه در معاتات قائم مقام بر وجود دو شخص یا یه شخصی که این اعطا یا تعاطی رو محقق کنن نیست، بلکه بر چیه؟ بل علا تحقق رضا من کل منهما به تصرف صاحبه فی ماله، بلکه بنای اباحه در معاتات بر اینه که تحقق پیدا کند رضایت از طرف هر کدوم از اون دو نفر به این که تصرف کند صاحبش در مال او. یعنی بنای معاتات این نیست که من کتابم رو بیام اعطا کنم به شما، همین که من راضی باشم شما در کتاب من تصرف کنید و شما راضی باشید من در پول اون ثمن اون تصرف کنم، همین کافیه دیگه. حتی لو فرزنا، تا جایی که اگه فرض کنیم انه حصل مال و کل منهما عند صاحبه باتفاق که اتارت الريح و نحوها فترازيا على التصرف باخبار سبي او بغيره من الامارات کل کتابت و نحوها کان هذه معاتاتا ايضا. تا جایی که اگر فرض کنیم که حاصل می شود مال هر کدوم از اون دو نفر در نزد صاحبش با یه اتفاقی مانند وزش باد و مانند آن، فترازيا على التصرف، پس طرفین راضی بشن به تصرف با خبر دادن یک سبی یا خبر داد یا غیر خبر دادن سبی از سایر امارات مانند کتابت و مانند اون، در این صورت کان هازا معاتاتن ایزن، این یه جور معاتات به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی آقا من فرض کن لباس شستم انداختم رو بند، شما پولاتون خیس شده تو خونه بغلی، پولاتون رو انداختید کنار حیات خشک بشه، یه بادی از این ور میاد این لباس ما میفته تو خونه شما، یه بادی هم از اون ور میاد این پول شما میفته تو خونه ما. خب من راضیم، من میگم آقا یه لباسی داشتیم 100,000 تومان، 100,000 تومان اومد، شما میگید که آقا ما میخواستیم بریم لباس بخریم، خدا رسون دیگه. یه بچه ای به یه طریقی خلاصه خبردار میشیم که شما راضی هستی، ما هم که راضی هستیم، همین کافیه برای معاتات. لازم نیست که بیایم همدیگر رو ببینیم و با هم صحبت کنیم و اعطا کنیم که. ولذا یکون وصول الهدیه، گریز میزنن به همون مثال هدیه، ولذا یکون وصول الهدیه الی المهدا الی علی ید الطفل الکاشف ایصاله عن رضا المهدی به تصرف بل تملک کافیا فی اباحه الهدیه بل فی تملکها. ولذا می باشد رسیدن هدیه به مهدا الی، کسی که به او هدیه شده، در دست طفل. ید طفل رو توضیح میدن، ید طفلی که این صفت داره کاشف است، از ید طفلی که کشف میکند ایصال اون، از ایصال کشف میکند ایصال طفل از رضایت هدیه دهنده به تصرف، بلکه نه فقط رضایت، بلکه رضایت به تملک. خلاصه این بین خط تیره رو نمیخونیم، میباشد وصول هدیه به دست مهدا الی در دست طفل کافیه در اباحه هدیه بلکه در تملک هدیه. همین که یه بچه هدیه رو بیاره، من میتونم اون هدیه رو تصرف کنم، حالا یا به عنوان اباحه یا به عنوان تملک، هرچند که قبض و اقبازی اتفاق نیفتد. نقطه سرخط. امیدوارم بعد از این همه توضیحات فرمایش مرحوم کاشف الفتا طبق احتمال دومی که در مورد اون مطرح کردیم واضح شده باشه و حل شده باشه. از حالا به بعد، بعد از این که فرمایش جناب کاشف الغطا رو توضیح دادیم، حالا میخواییم وارد اشکال بشیم، ببینیم که این فرمایش درسته یا درست نیست طبق احتمال دوم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که این فرمایشی که شما گفتید درسته، به یه شرط، به شرط این که قائل بشیم که در معاتات انشاء اتفاق نمیفته. خوب دقت کنید، ببینید در بی ما انشاء داریم، یعنی من بایه به قصد انشاء ملکیت میام به شما میگم بیع تو، درسته؟ در بیع ما انشاء ملک داریم، در معاتات هم انشاء داریم، در معاتات معمولی که من کتاب رو به دست شما میدم و پول رو از دست شما میگیرم، اونجا هم انشاء داریم، منتها انشاء انشاء قولی نیست، انشاء عملی هست، انشاء با فعل اتفاق میفته. پس ما در بیع انشاء میکنیم ملکیت رو، در معاتاتی هم که واقعا اعطاء درش وجود داشته باشه انشاء میکنیم، ولی نه با قول، نه با صیغه، بلکه با عمل. اما در این مواردی که شما مثال زدید که بایه راضیه ما هم راضی هستیم، انشاءی اتفاق نیفتاده. اگر قائل بشیم که در معاتات انشاء لازم نیست، این حرف حرف خوبیه، ولی این قابل پذیرش نیست. ما در معاتات احتیاج به انشاء داریم، معاتات هم بالاخره قراره یه تملیکی درش اتفاق بیفته دیگه، باید این تملیک انشاء بشه، تا مادامی که انشاء نشه کفایت نمی کند. حالا تملیک یا اباحه تصرف هر چه که هست تا مادامی که انشاء نشه کفایت نمی کند. ممکنه شما بگید که کی گفته انشاء در ما نحن فی اتفاق نمی افته؟ همین که باباه مغازه داره میخواد بره خونه، بچه رو میذاره تو مغازه، به بچه میگه که اینجا وایسا این اجناس رو بفروش. همین اذن او به بچه، همین که مغازه رو تحویل به بچه میده، این خودش انشاءه. پدری که جنس رو میده به بچهش، میگه این آدم سار بردو برو بفروش، این همین اعطاء این مال به بچه، این خودش به منزله انشاء هست. پس در ما نحن فی هم انشاء داریم. ممکنه کسی اینجور بگه، مرحوم شیخ میفرمان این انشاء دوزار نمیارزه. چرا نمیارزه؟ به خاطر اینکه انشاء، خوب دقت کنید، به خاطر اینکه اون انشایی ارزش داره که مخاطبش مشخص باشه. در اینجا ما مخاطب مشخص نداریم. من یه موقع میام میگم جناب آقای زید بیا اینو بگیر، اینو فروختم به تو، اینو به ملکیت تو درآوردم، این انشا خوبه. ولی اگر که من بگم آقا اینو به ملکیت درآوردم، حالا به ملکیت کی نمیدونیم، هر کی اومد گرفت، این انشا به درد نمیخوره. و با این توضیح فرق ما نحن فی با مسئله هدیه هم مشخص میشه. در مسئله هدیه من وقتی میخوام به شما هدیه بدم، هدیه رو میدم به بچه، میگم به دست شما برسونه، چون مخاطب من معلومه، چون مهدا الیه معلومه، من موقعی که هدیه رو دارم به بچه میدم انشاء تملیک میکنم. اما در ما نحن فی چون مشتری مشخص نیست، انشاء تملیک ممکن نیست. ببینید عبارت رو، وفیه ان ذالک حسنون، این حرفایی که زدید حرفای خوبیه، الا انه موقوفون علی یه چیزی، الا انه موقوفون اولا علی ثبوت حکم المعاتات من دون انشاء اباحت و تملیکن ولاکتفاء فیها به مجرد رضا. این حرف خوبیه، الا این که متوقف است در رتبه اول بر ثبوت حکم معاتات بدون اینکه انشاء تملیک یا انشاء اباحه‌ای بوده باشد، ولو اون انشاء غیر لفظی باشه. هیچ انشاء، یه انشایی بالاخره لازمه در معاتات. این حرف شما مبنی بر این هست که هیچ انشایی ولو انشای غیر لفظی معتبر نبوده باشد و اکتفا بشه در معاتات به مجرد رضا، در حالی که این حرف ثابت نیست، در حالی که ما بالاخره در معاتات هم همانند بی احتیاج به انشا داریم. منتها در بی انشا انشاء قولیه، در معاتات انشاء عملی قولی نیست. نه اینکه در معاتات ما انشایی نداشته باشیم. به هر حال اختلاف، اختلاف مبناییه. اگر گفتیم در معاتات انشا لازم نیست، حرف خوبیه. گفتیم لازمه، حرف قابل پذیرش نیست. یه نکته دیگه هم بگم، اینجا میگن الا انه موقوفان اولا، این اولا رو دنبال ثانیا نگردیدا، ثانیا نداره. نمیخوان بگن متوقف از اولا بر این و ثانیا بر اون، نه، این همین یه اشکاله. منتها ایشون البته اشکال دیگری هم شاید آخر کار بشه درست کرده، ولی ربطی به این نداره. این اولا یعنی در رتبه اول، الا انه موقوفون اولا یعنی در رتبه سابقه، در رتبه اول باید ثابت کنیم که در معاتات انشاء لازم نیست، بعدن بگیم این حرف حرف درستیه. نمیخوایم بگیم دوتا اشکال میخوایم بکنیم، اولا بعد تو عبارت بگردید بگید پس ثانیانش کو، چرا ثانیان ندارد. و دعوا حصول الانشاء، ممکنه کسی بگه که در ما نحن فی هم انشایی اتفاق میفته، اما انشا توسط پدر اتفاق میفته. کی اتفاق میفته؟ اون موقعی که مبی رو دست بچهش میده، میگه اینو بفروش، خودش میره خونه، اون لحظه انشا اتفاق افتاده. میفرمان و دعوا حصول الانشاء به دفع الولیه المال الى السبی مدفوعتون. این ادعای این که کسی بگه انشا حاصل است، با دفع ولی مال را به دست سبی، انشاء فعلی اتفاق میفته، این دعوا دفع میشه، جواب داده میشه. به چی؟ به انه انشاء اباحت لشخص غیر معلوم. این انشایی که شما گفتید انشاء اباحه هست، اما اباحه به شخص غیر معلوم، مخاطب معلوم نیست، مشتری معلوم نیست. چنین انشایی به درد نمیخوره. و مثلهو، چنین انشایی، خوب دقت کنید، چنین انشایی اولا معاتات نیست، ثانیا در حکم معاتات هم نیست. چرا معاتات نیست؟ چون اعطایی اتفاق نیفتاده. چرا در حکم معاتات نیست؟ به خاطر اینکه ما شک میکنیم آیا حکم معاتات در اینجا جاری میشه یا نه. اگه شک کنیم، اصل اینه که حکم معاتات اینجا جاری نشود. پس و مثلهو، مانند این انشائی که مخاطبش معلوم نیست، انشائ به شخص غیر معلومه، غیر معلومه دخول فی حکم المعاتات. ما علم به دخولش در حکم معاتات نداریم، ما العلم به خروجهی ان موضوعها، به همراه اینکه علم داریم به اینکه از موضوع معاتات خارجه، موضوعها هاش میخوره به معاتات. یعنی اولا از موضوع معاتات خارجه قطعا، خب چون اعطای اتفاق نیفتاده. نگید داخل در حکم معاتات، نه ما علم نداریم که داخل در حکم معاتات باشه، علم نداشته باشیم اصل عدم جریان احکام معاتات هست. خب پس اون مسئله هدیه چطور؟ میفرمان و بهی، با همین نکته‌ای که گفتیم ضمیر بهی رو میزنید به چی؟ به اینکه مخاطب مشخص نیست، عدم علم به شخص، به شخص مشتری، اینکه مشتری رو ما نمیدونیم کیه، علم به شخص مشتری نداره والد اون بچه، پدر اون بچه، ولی اون بچه، و با همین عدم علم به مشتری یفرق بین ما نحن فیه و مسئله ایصال الهدیه به ید طفل، فرق گذاشته میشه بین ما نحن فیه و بین مسئله رساندن هدیه به ید طفل، به وسیله ید طفل. فانه، چرا که اون ایصال هدیه یمکن فیه دعوا کون دفعها الیه لل ایصال اباحتن او تملیکا، چرا که در اون بحث ایصال ممکن است ادعای این که دفع هدیه به طفل برای ایصال خودش یه انشاء اباحه و یا انشاء تملیک بوده باشد. کما ذکر ان اذن الولی للسبی فی الاعاره اذن فی انتفاء المستعیر، همچنان که ذکر کردن که اذن ولی به سبی در عاریه دادن اذن است در انتفاء مستعیر. در اون موارد چون ما طرف مقابلمون رو میدونیم کیه، من میدونم که این هدیه رو قراره به دست شما برسونه، پس وقتی به بچه اذن میدم میگن این هبه رو ببر، یا به بچه این وسیله رو میدم میگم آریه ببر بده به فلانی، با همین کار دارم انشاء میکنم، برخلاف ما نحن فیه. در ما نحن فیه ما علم نداریم که چه کسی قراره بیاد از این بچه جنس رو بخره. بعد وارد اون مثالای دخول حمام و اینا میشن. مرحوم شیخ میفرمان آقا اون چند تا مثالی که زدید، اون چند تا مثالی که شما برای ما مطرح کردید، مثل دخول در حمام و نمیدونم سبزی خریدن و آب خریدن و اینا، اونام حساب کتابش فرق داشت. چرا فرق داشت؟ اون سه تا مثال به خاطر اینکه سیره متشرعه در اون موارد بر این بوده، ما به خاطر وجود سیره میپذیریم، ولی در غیر اون موارد که سیره نباشه نمیپذیریم. تو اون چند تا مثالی که شما زدید، سبزی خریدن و آب خریدن، خوب دقت کنید، سیره متشرعه تو اون چند مورد بر این است که صرف وصول عوضین رو کافی میدونن، دیگه تعاطی رو لازم نمیدونن، همین که سبزی برسه به دست مشتری، پول برسه به دست سبزی فروش، همین رو کافی میدونن. خب به خاطر وجود سیره ما اونجا این رو کافی میدونیم، ولی این دلیل نمیشه که در سایر موارد هم بگیم صرف وصول مالین کفایت میکنه و انشاء لازم نیست. لذا میفرمان و اما دخول الحمام و شرب الماء و وضع الاجرت و القیمه و همچنین سبزی، دیگه سبزی رو نگفتن، داخل شدن در حمام و یا خوردنش نوشیدن آب از سقاها و قرار دادن اجرت یا قیمت در اون موضعی که قرار داده شده برای اون، که در این موارد سیره متشرع بر اکتفاء به مجرد وصول عوضین هست و در این موارد دیگه میگن که لازم نیست انشائی شکل بگیره، تو این موارد فلو حکمه به صحت ما، اگه حکم به صحت کنیم، فلو حکمه یعنی خود حکم به صحت، اینجاها محل کلامه، ممکنه کسی بگه نه من حکم به صحت نمی کنم، اما فلو حکم به صحتها، اگر به خاطر وجود سیره متشرعه ما حکم به صحت بکنیم، بناءً علی ما ذکرنا من حصول المعاتات به مجرد المرازات الخالیت عن الانشاء، بنابر این که بگیم بنابر آنچه که ما ذکر کردیم که بیان باشد از این که حاصل می شود معاتات در این موارد به مجرد رضایت طرفینی که خالی از انشاء بوده باشد، اونم به خاطر سیره متشرعه، اگه حکم به صحت بکنیم جواب لو ان حسرت صحت و وساطت السبی فی ما یکتفا فیه به مجرد وصول العوضین دون ما لا یکتفا فیه انحصار پیدا میکنه صحت واسطه شدن صبی در اون مواردی که اکتفا میشود در اونها به مجرد وصول عوضین، نه در اون مواردی که اکتفا نمیشود. یعنی چی؟ یعنی در مورد سبزی چون اکتفا میشه به وصول عوضین، اگه پولو بدی به بچه کفایت میکنه. در مورد آب چون اکتفا میشه به مجرد وصول آب، اگر ساقی آب رو بده دست بچه بگه برو بفروش، اونم کفایت میکنه. ولی در مورد تخم مرغ چی؟ اونجا که سیره نداشتیم، پس اونجا دیگه بچه نمیتونه وساطت کنه. حمامی میتونه بچهشو بذاره اونجا، ولی غیر حمامی نمیتونه این کارو انجام بده. پس واسطه شدن بچه صحتش منحصر میشود در اون مواردی که به خاطر سیره متشرعه صرف وصول عوضین کافیه و انشاء لازم نیست. در غیر اون موارد خاص که چند تا بودن؟ سه تا بودن دیگه، یکی آب، یکی سبزی، یکی حمام، بیشتر مثال نزدن، در غیر اون موارد جائز نیست. خب حالا اینجا ممکنه کسی اشکال کنه و خیلی یا بعضی از محشین اینجا مناقشه کردن که حالا سیره متشرعه که فقط تو سبزی و آب نبوده، تو سایر موارد هم سیره متشرعه هست، در سایر محقرات این سیره وجود داره. اگر ما سیره رو در سایر موارد قائل باشیم، میتونیم به مرحوم شیخ اشکال بگیریم و حکم رو تعمیم بدیم و الا فرمایششون رو توضیح دادیم. و والحاصلو، این حاصل هم بخونیم بعد اشکال دو آخریه میمونه دیگه. والحاصلو ان دفع السبی و قبضهو به حکم العدم، خلاصه دفع السبی و قبض سبی کل عدمه. فکل ما یکتفا فیه به وصول کل من الوزین الى صاحب الاخر به ای وچین اتفقه فلا یزر مباشرت السبی لمقدمات الوصول. میفرمان هر جا که اکتفا بشه در اون به اینکه عوضین برسن به دست صاحب عوض دیگر به هر شکلی که اتفاق بیفته، مثل حمامی، مثل سبزی، مثل آب، در این موارد مباشرت سبی ضرری نمیزند به مقدمات وصول. فرق نمیکنه چه من برم حموم پولو بندازم تو صندوق، چه این که من برم حموم پولو بدم به بچه حمامی، هیچ فرقی نمیکنه، بچه اینجا کل عدمه. و الا در مواردی که اکتفا نمیشه به مجرد وصول بلکه انشاء لازمه، به صرف عمل بچه اکتفا نمیشود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.